이런.
با 162
162
پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا شنیده شوید.
162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می‌شوید. 162.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برم.
ملک آباد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. روزتون بخیر، خسته نباشید. ملک آبادی که اهداف بسیار مهمی اهم از کوتاه مدت و بلند مدت در خودش داره و برای رسیدن به این اهداف روز به روز داره تلاشش رو بیشتر و بیشتر میکنه. یکی از بزرگترین این اهداف، همونطور که در برنامه قبلم گفتیم، نشوندن شما عزیزان پای رادیواتونه. اینکه گوشتون رو نیم ساعت به ملک آباد بسپارید و ببینید اگه ضرر کردید از فردا دیگه گوش ندید. ها؟ چقدر پیشنهاد خوبیه. حالا ما برای اینکه همین اول کاری نظر شما رو جلب کنیم نسبت به ملک آباد، طبق معمول میریم سراغ داستان و حکایت. پس بی برو برگرد، بریم سراغ داستان اول.
دیروزنامه.
آوردند که در سنه 1200 گاوآهن
کشاورزی متمول عرصه پهناور خرید و در فصل شخم بر چار پایان بیشمار خیش وستانان را هی زد که های بجنبید که دیر است، باید زود بکاریم. چار پایان از این هی به وجد آمدند و دویدند در میان زمین به قصد شخم، غافل از این که زمین سنگزار است. چون تیغ خیش به سنگزار رسید، تا چار پادار بجنبد و چار پایان را از حرکت نگه دارد، ابزار یکی از پی دیگری بشکست و ناقص شد. کشاورز متمول از آن که می دید در مقابل چشمانش خیش ها یکی یکی می شکنند بسیار آزرده شد، اما به سرعت به خود آمد و دستور داد که همه خیش بشکسته گرد آورید، به آهنگر روستا بسپرید، بگویید مردانه همت کند، همه خیش ها را مرمت کند. القصه کشاورز مباشر خیش را روانه ساخت تا بار را شخصاً به آهنگر تحویل نماید و رسید بگیرد. دقیق بفرمایید، رسید بگیرد. هنوز آفتاب در میانی آسمان بود که مباشر با چشمان حیرت زده دهان باز و حالت غش بازگشت. دیگران گرفتند و آب قند نوشان به نزد کشاورز بردندش. چون کشاورز احوال مباشر را پریشان دید، در هم شد و گفت: چه رفته است بر تو؟ بگو راد مرد که این گونت آمدستی گزند. بگو تا قیامت به بار آورم، گناهکار را زیر دار آورم. مباشر پس از لختی تقلا عنان سخن در دست گرفت و گفت: بر من ستمی نرفته است، من از آن چه دیدم پریشان آمدم. کشاورز گفت: جان به سرم کردی بابا، بگو مگه چی دیدی؟ مباشر گفت: خیشها را به نزد آهنگر بردم. پرسید: چه کردید که این تعداد را یک جا به این روز در آوردید؟ گفتم: تقصیر از زمین بود که سنگ داشت، خیشها به سنگ گرفت و شکست. آهنگر چون این قصه شنید، برقی در چشمانش دوید و گفت: من خیشی ساختم با حسگر اولتراسونیک دمفوس که از طریق تابش و باز دریافت امواج ماورای صوت در فضای پیرامون و آنالیز این امواج توسط ریز کنترل کننده AVR سنگ را بر سر راهش تشخیص داده و به چار پایان هشدار می‌دهد که مسیر را عوض کند. دقت بفرمایید چه چیزهایی دیده. هزار فریاد کشیدند مگر شدنی است؟ خیش با حسگر، آن هم حسگر اولتراسونیک با قابلیت آلارم، چه می‌شنویم؟ مگر امکان دارد؟ مشاور گفت: بلی، من نمونه از آن را با دو چشم دیدم و از حدت شگفتی به این روز افتادم. کشاورز سخت در فکر فرو رفت که بهترین راه برای استفاده از این دستاورد در زنده چیست؟ چگونه آهنگر را بگوید که دستاورد در دست او قرار دهد بیان که سرباز زند؟ و چطور او را مجاب کند که با جان و دل در خدمت او درآید تا حاصل اندیشه او رونق کسب و کار تاجر گردد؟ اما دوستان، این که در ادامه چه گذشت رو در بخش دوم حکایت این ملک آباد بشنوید. اگه کنجکاوید که ببینید این قصه به کجا میرسه، چند دقیقه با ملک آباد همراه باشید تا در بخش بعدی ما بقیه قصه رو براتون تعریف کنم. باشید.
یه سوالی که الان در ذهن من پدید اومد اینه که این آقای کشاورز نمیتونست قبل از اینکه زمینشو بخره برای یه نگاهی به اون زمین بندازه ببینه آقا اون اصلا سنگیه، کلوخه، خاک چیه؟ آقا این همینجوری ندید برای چی رفتی خرید کرد که الان این همه ضرر به خودت بزنی؟ اومده خیش خریده، خیشش الان کهنه بود، حالا نو بود، هرچی بود شکستی که به درد میخوره، الان باید بره سراغ آهنگر از اون درخواست کنه تا براش خیش نو بسازه یا خیشاشو تعمیر کنه. خب الان ببینید یه بحث جالب اینجا مطرح میشه. الان این آقای کشاورز خیش نداره، میخواد زمینشو شخ بزنه، خیش نداره. چیکار کرده؟ فرستاده سراغ آهنگر. آهنگر گفته که من یه ایده ناب دارم. چیکار کردم؟ اومدم یه خیشای جدید، حالا با یه سری تجهیزات و حسگرهای جدید و نام اولتراسونیک و فلان و بهمان ساختم که خیلی به درد میخوره. پس می‌بینیم نیاز وجود داره، تقاضا هم وجود داره. حالا اینها چجور به هم برسن، این مورد بحث ماست. به همین خاطر بریم سراغ کارشناس و سوالهای اساسی از ایشون بپرسیم.
سوال اول ما از مهندس علیرضایی این بود که قوانین مالکیت معنوی در ایران در چه وضعیتی قرار داره؟
آخرین قوانینی که توی ایران تصویب شده در خصوص مالکیت معنوی توی ایران مربوط میشه به سالهای 1332-35 یه همچین چیزایی و البته یه بازنگریایی شده توش، ولی اون این کافی نبوده به هیچ عنوان. همچنین ایران عضو خیلی از پیمان‌ها و معاهداتی که مثلا معاهده پاریس یا شاید پیمان مادرید یا خیلی جای دیگه عضو این پیمان نبوده، همچنان معتقد هستند که سازمان‌های زیرفت که خب بررسی شده که خوبه ما عضو این پیمان‌ها باشیم.
جالبه ها، الان که با کارشناس صحبت کردم و یه تعریف دقیقی از ایده اومد توی ذهنم، دارم نگاه میکنم چه ایده های بزرگی من در سر داشتم و هیچ کدوم عملی نکردن، هیچ حراستی ازشون نکردن. خب چه وضعشه؟ برید سراغ بخش دوم حکایت من، یه مقدار در مورد ایده هم فکر کنم ببینم چرا اینجوری شد.
اما در بخش اول حکایت شنیدید که کشاورزی متمول زمین وسیعی خرید، غافل از این که این زمین سنگزار است. چون روز شخم رسید، خیشها همه به سنگ گرفتند و شکستند و ناقص شدند. کشاورز خیشها به نزد آهنگر روستا فرستاد و با خبر شد آهنگر خیشی ویژه ساخته است که سنگها را اتوماتیک تشخیص داده، از آنها می گریزد. اما بشنوید ادامه داستان رو. جونم براتون بگه، چون مباشر قصه خیش های نوین که نزد آهنگر دیده بود را بازگو کرد، در سرا ولوله شد. کشاورز دستور داد بروند، آهنگر را با احترام بیاورند و در سرا جای دهند. به او کارگاهی در خور هدیه کرد و پسرش کشاورزین را در مقام شاگرد و وردست ویژه در خدمت او گماشت و در مقابل از او خواست آنقدر خیش مدرن تولید کند که کشاورز بتواند زمین را بی درد سر شخم بزند. یکی خانه دادش به متراژ 1000، یکی کارگاه مجهز، یکی کشتزار. پسر را به خواهش بر او نهاد که در بر گرد فن آن اوستاد. به به، ببین چی شد. القصه روزی چند بگذشت و آهنگر خیشهای هوشمند را پس از آزمایش در پایلوت به کشاورز تحویل داد و پس از آن هم به تعمیر و نگهداری خیشهای تحویل شده مشغول بود و هم پاره دیگر از ابزارهای کشاورز را هوشمند ساخت و بهبود بخشید. اما جونم براتون بگه، سالی گذشت و محصول به دست آمد و پسر کشاورز داستان فن از استاد آموخت. چون محصول با موفقیت برداشت شد و سود گزاف حاصل آمد، آهنگر به نزد کشاورز رفت و گفت یک سالی است که در خدمت تو هم و در این یک سال چنان کردم که محصول فزون شد. اکنون بخشی از درآمد را به من بده تا من مزد زحماتم را گرفته باشم. اما کشاورز پاسخ داد تو را خانه دادم به متراژ 1000، یکی کارگاه موقت، یکی کشتزار. که گفته فراوانی از کار توست؟ نه تو یار من، مال من یار توست. کنون آنچه دردانه می داشتی به دستان شاگرد بگذاشتی. برو بازگرد و مشقت ببر که تا باشدت روز بهتر به بر. بله دوستان، و اینگونه بود که آهنگر بار و بندیلش رو جمع کرد و به کارگاه محقرش در روستا برگشت، بیان که از ذهن هنرمند چیزی عایده شده باشه. تا یه فرصت دیگه و یه حکایت دیگه، خدا پشت و پناه خودتون و ایده هاتون.
بفرما. یکم که ایده داشت این بلا رو سرش آوردن. شنیدید حکایتو؟ دیدید چه وضع و اوضاعی بود در اون روستا؟ خب اما بریم سراغ نمادشناسی این حکایت و اینکه اصلا چه ربطی به موضوع امروز ما یعنی مالکیت فکری داره. در این حکایت کشاورز یک فرد نیازمند به ایده است، یک فردی که در کارش به مشکل برخورده و نیاز داره تا یک ایده جدیدی بیاد اون مشکل رو برطرف کنه، مثل صنعت ما که در حال حاضر مشکلات فراوانی داره و همین ایده های کوچیکه که میتونه این چرخهای صنعت رو به حرکت دوباره واداره. البته این آقای کشاورز یک شخصیت دومی هم داره و اون سوء استفادهگر از ایده است، یعنی اومد این بنده خدا ایدهش رو در اختیار ایشون قرار داد، ایشون به هدفش رسید. آهنگر در این حکایت اون فرد ایده پرداز و اون فرد خلاقه که میخواد یه جورایی از اون ایدهش پول در بیاره اما راهشو بلد نیست و همین خاطر کلاه سرش میره و نمیتونه از ایدهش حراست کنه. یه نفر سومی هم ما تو این حکایت داریم که خیلی شخصیت جالبی داره. ایشون پسر کشاورز هستن و حالا نمادشناسی بخوایم بکنیم یه جورایی تعلیم گیرنده برای سوء استفاده های آینده از ایده ها هستن که همینجا نشون میده که همیشه افرادی هستن که بخوان ایده های شما رو به غارت ببرن و خودشون برن در کارخانه هاشون یه خط تولیدی با ایده شما راه بندازن و تولید ثروت کنن. و دقیقا همینجاست که اهمیت مالکیت فکری، حالا چه از بعد معنوی چه از بعد مادیش، برای ما مهم جلوه میکنه. در مجامع بین المللی رسم بر اینه که پروتکل هایی برای صیانت و حفظ حقوق کسایی که در حوزه‌های مختلف صاحب فکر و ایده هستن وضع میشه و کشورها به عضویتش در میان، تا دیگه توی اون کشورها هر کی از جاش پا نشه بگه فلان چیزو من اختراع کردم. آخه اینجوری که نمیشه. البته اینو بگم این بحث مالکیت فکری فقط در بحث ایده‌های علمی نیست. شما اگه در هنر، در ورزش، در فرهنگ یا در هر حوزه و عرصه دیگه ای ایده دارین، باید 100% ازش محافظت کنید و مراقب باشید کسی اون رو به یغما نبره و بره برای خودش ثروت آفرینی کنه. خب اگه موافقین من دیگه زیادی متکلم وحده بازی در نیارم و بریم سراغ کارشناس و سوالات مفصل‌تر رو از ایشون بپرسیم. چه سازمان‌هایی در مقابل مالکیت معنوی باید مسئول باشن و خود مخترع چی کار باید بکنه؟
مرکز مالکیت معنوی به طور مشخص نهادی هستش که متولی این کار هست. اما خب طبیعتاً سازمان ثبت اسناد املاک کشور و قوه قضاییه که مرکز مالکیت معنوی هم زیر مجموعه این قضیه هستن، باید این مرکز رو تقویت بکنن. من خودم اینو میگم شما دو تا راه داری، یا اینکه ریسک کنی و بری شروع کنی و امیدوار باشی که این ایده تو ازت ندوزن، یا اینکه انقدر آدم خلاقی باشی که خب انقدر ایده داشته باشی که حالا بالاخره یکیشو بتونی خودت انجام بدی. یعنی واقعیتش اینه که یکی از سازمان‌هایی که خوبه کار کنه، که البته کار کرده، یعنی تو چه حوزه‌ای؟ تو حوزه فرهنگ سازی، که واقعا ما بدونیم که بابا این اصلا کار غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر شرعیه، یعنی این ایده رو بخوایم بدوزیم. به نظرم کار کردن رو این حوزه از همش هم مهمتره، به شرطی که البته سازمان‌های دیگه هم خودشون رعایت بکنن. حالا من نمیدونم این چقدر میتونه درست باشه، ولی قابل باور متاسفانه. و اون این بود که طرف که با من اصلا ایده رو میدم مثلا به یه سازمان میخوام ثبتش کنم، خودشون ایده من رو برمیدارم.
و اما بریم سراغ اجرای دموکراسی در ملک آباد. به چه صورت؟ به این صورت که ما فقط نباید خودمون صحبت کنیم در ملک آباد. من و راوی و کارشناس درسته حرفای خوبی میزنیم، مخصوصا من، اما فقط که ما نباید صحبت کنیم. پس نقطه نظرات مهم شما چی؟ شما که دانشجویی، شما که استاد دانشگاهی، شما که خودت نخبه‌ای، اختراع ثبت کردی، خودت یک ایده داری و به مالکیت فکری اون ایده داری فکر میکنی، شما هم نقطه نظرهایی داری که بهتره با این نمره‌ای که من الان خدمتتون عرض می‌کنم تماس بگیری و نقطه نظراتتو با ما در میون بگذاری. یادداشت کنید 2204000 2205952.
عزیزان جان، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. پس از شنیدن سرنا و دهل، صدای خیش را به ما هدیه کنید.
مسیج 1.
آره سلام،
به نظر من دستگاه مربوطه در این زمینه مسئولن که وقتی من مخترع اختراع به ثبت میرسونم و اداره رو برای ثبت این اختراع انتخاب کردم، دیگه باید خیالم راحت بشه که دیگه هیچ کی غیر خودم حق برداری از اون اختراع رو نداره.
آقا سلام عرض کردم. به نظر من مالکیت فکری فقط مربوط به اختراعات نمیشه. اگه من که دارم توی رشته ورزشی خودم یه روشی رو ابداع میکنم، باید در تمام دنیا اون روش رو به اسم من بشناسن، نه به اسم کسی دیگه.
آقا در مورد بحث مالکیت فکری زنگ زدم، میخواستم بگم مالکیت فکری فقط مالکیت مادی نیست، مالکیت معنوی هم هست که خیلی مخصوصا در کشورهای خارجی با اهمیت تره. این که شما اسمت تا همیشه روی اون طرح یا ایده‌ای که داری بمونه و همه اون طرح رو با اسم شما بشناسن، این مهمه. همین.
بسیار خوب، بدون هیچ حاشیه‌ای مستقیم بریم سراغ جمع‌بندی، یعنی بخش محبوب من. خب ببینید عزیزان، اگه بخوایم یک جمع‌بندی کلی از این قضیه مالکیت فکری بکنیم، به این نقطه میرسیم که همه چیز از خود ما شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه منی که الان میرم در یک وبلاگی، در یک سایتی یک مطلبی رو به اشتراک میگذارم، اگه اون مطلب رو احیانا اومدم از یک سایت دیگه برداشتم، از یک کتاب دیگه برداشتم، حالا از هر جا برداشتم، بیام اون پایین خیلی کوچولو جوری که اصلا دیده نشه منبعش رو ذکر کنم، بگم که آقا جان منبع فلان جا، خیلی خوبه دیگه. اگه بعدن هم شما خودتون یک مطلبی رو برای بار اول در یک سایتی گذاشتید، خب دوست دارید اگه جای دیگه برداشت کرد اون هم بره زیرش بنویسه که منبع مثلا محسن رسولی از ملک‌آباد. خب خیلی جالبه دیگه، خیلی قشنگه. اما یه نکته جالب اینجا هست. ببینید عزیزان، در سال‌های گذشته که من بررسی می‌کردم آمار و ارقام و با چند نفرم که صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که مخترعین ما دچار یک بی‌اعتمادی و یک عدم اعتماد شدن. نسبت به چی؟ نسبت به محرمانه موندن اطلاعات اختراعشون در ادارات ثبت اختراع. به همین خاطر دیگه زیاد رغبتی ندارن برن اختراعاتشون در اون اداره ثبت کنن. چرا که میگن حالا من رفتم ثبتم کردم، یک پروانه ثبتم گرفتم، 4 روز دیگه از کجا معلوم یک نفر نیاد در اونجا اختراع منو به یه اسم دیگه برداره و ببره برای خودش تولید ثروت کنه. ها ولی مهمه دیگه، اگه ما بتونیم اون مالکیت فکری که حالا ما در این برنامه نیم ساعته خیلی در موردش صحبت کردیم رو به یک نتیجه مطلوبی برسونیم، دیگه از این بحث خبری نیست، دیگه همه اعتماد میکنن به اون ادارات ثبت اختراع. از طرفی اون سرمایه‌گذار بخش خصوصی که میخواد بیاد روی اون اختراعی که ثبت شده در اداره ثبت اختراع سرمایه‌گذاری کنه، هم اعتماد میکنه، دیگه خیالش راحت، این اختراعی که الان برداشته میخواد بره تولید انبوه کنه، قبلا جایی استفاده نشده، قبلا در کارخانه‌ای به تولید و نرسیده و با خیال راحت سرمایه گذاری میکنه و بعد از چند مدت انشالله به اون سوددهی مطلوبش میرسه. پس دیدیم که بحث مالکیت فکری خیلی بحث مهمیه. درسته خیلی سال نیست در کشور ما بحثش مطرح شده، ولی خب همین الانش هم اگه پیشو بگیریم و به نتیجه برسیم، خیلی نتایج مطلوبی ازش حاصل خواهد شد. اما سوال پایانی که همیشه مطرح میشه، این که حالا ما اومدیم این مالکیت فکری هم برای افراد قائل شدیم، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من چه میدونم؟ چرا این هر روز این سوال از من میپرسید؟ خب منم الان دارم زندگی میکنم. پس چی کار میکنیم؟ میریم سراغ راوی و سوالا رو از ایشون میپرسیم. کار من اینه که الان از شما خداحافظی کنم، بار و بندیلمو جمع کنم، برم سراغ کار و زندگیم تا با یک ملک‌آباد دیگه خدمتتون برسیم. تا فردا، خدا نگهدار.
فردا نامه.
اینک در سنه 1404 ایران زمین همچون گذشته مهد پرورش نخبگان و مخترعین است، با این تفاوت نسبت به گذشته که در این دوران هر فکر و ایده و اختراعی سند مالکیتی دارد که ششتونگش دربسته به نام خود صاحب ایده است. دربسته و هیچ کس حق بهره برداری بی اجازه و سوء استفاده از ایده های فرد دیگر را ندارد. دقت بفرمایید، کپی رایت. در این ملک و در این روزگار اهمیت افراد به اندیشه و افکارشان است و هر که خلاق‌تر و ایده پردازتر باشد ثروتمندتر است، چرا که چرخ صنعت و اقتصاد این مرز و بوم همچنان میچرخد و این چرخ را افراد صاحب فکر میچرخانند و هر ایده‌ای ارزشی به اندازه یک یا چند شاه نفت دارد، به طوری که سرمایه گذاران داخل و خارج این دیار در پی سرمایه گذاری بر روی ایده ها و مغزها هستند و هر یک را اساس و بنیان کارخانه عظیم می دانند. آبادی این ملک گران بسته به نخبگان و مخترعین آن است و هر یک را صاحب تمام و کمال ایده هایشان دانند. از طرفی تمام هم و غم این خردمندان حرکت رو به جلوی ملک و مردمانشان است تا در همه عرصه های دانش و اقتصاد یک کتاب و زبان زد جهانیان باشند. علی این است سنه 1404.
شنیده می شوید. شنیده می شوید
با 162
162
162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.